أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به شرایط عمل به اصل برائت بود. ایشون فرمودند که یکی از این شرایط و تنها شرط عمل به در واقع اصل برائت که اجماعی هم هست و بحثی هم داشتیست، وجوب فحصه. یعنی قبل از اینکه شما بیاید برائت رو جاری کنید، اگه شکی در تکلیف کردید، ابتدا هم باید فحص کنید. اگر فحص کردید و دلیلی به دست نیاوردید در مورد اون تکلیف مشکوکتون، اون موقع میتونید چیکار کنید؟ برائت رو جاری کنید. این چیزی بود که بیان شد. بعد اون وقت بحث بعدی این بود که اگر بحث بعدی این بود که اگر فردی بدون این که فحص بکنه اومد و برائت رو جاری کرد و بعدن هم در روز قیامت معلوم شد که اتفاقا خلاف واقع کرده و اونجا تکلیفی داشته و اون تکلیف رو مخالفت و عصیان کرده، گفتن اینجا آیا این شخص عقاب میشه یا نه؟ مشهور گفتن عقاب میشه و علت عقابش هم همین مخالفتی است که کرده، نه اینکه ترک تعلم کرده. صحبتشون هم این بود، میگفتن ترک تعلم عقاب نداره، چون تعلم یک واجب نفسی نیست. گفتن فحص کنید، تعلم کنید، به خاطر اینکه شما در اثر این فحص بتونید اون تکلیف واقعی رو باهاش مخالفت نکرده باشید و ازش اطاعت کرده باشید، نه اینکه خود این یک مصلحت جدای از اون مصلحت تکلیف واقعی و اطاعتش و معصیت نکردنش داشته باشه تا خود این مستحق عقاب، به خاطر خود این ترک تفحص و ترک تعلم فرد مستحق عقاب بشه. نه، حرف مشهور بود. پس میگفتم این آدم مستحق عقابه به خاطر مخالفتش، نه به خاطر ترک تعلمش. بعد فرمودن صاحب مدارک و استادشون مرحوم محقق اردبیلی فرمودن عقاب جاهل به خاطر ترک تعلمشه، به خاطر اینکه تکلیف غافل قبیحه. کسی که الان نمیدونه و جمع داره نسبت به تکلیف، ما بخوایم اینو تکلیفش بکنیم، این قبیحه. بنابراین اگر عقابی بشه بر ترک تعلمش. راجع به این فرمایش این بزرگواران که آیا مخالف با مشهور هست یا نه، دو تا تفسیر شده بود. یه تفسیری رو مرحوم صاحب ذخیره فرموده بودن که مرحوم مصنف ازشون تعبیر کردن به بعض المدققین، گفتن اینا دارن میگن، در واقع این دو تا بزرگوار دارن میگن عقاب تعلق گرفته به ترک مقدمه، یعنی ترک تعلم، نه ذل مقدمه، نه اون مخالفت واقعی که کرده، طرف شربت و تونی که نمیدونست به حرامه اما در واقع حرام بوده رفته انجام داده، به خاطر اون مخالفت جاهلانش عقاب نمیشه، چون اون تکلیف غافل حساب میشه و تکلیف غافل هم قبیحه. اگر عقاب بشه به خاطر ترک تعلمه. بعد مرحوم مصنف همدن نخیر، ممکنه ما بگیم این بزرگواران منظورشون این نیست، بلکه منظورشون اینه استحقاق عقاب برای ذل مقدمه است، یعنی به خاطر همون شرب توتان حرامی که نادانسته رفته انجام داده به خاطر همون عقاب میشه. اما کی این استحقاق میاد؟ اون زمانی که داره مخالفت میکنه جاهلانه و ندانسته، اون زمانی که جاهله، اون زمانی که خبری نداره از چیزی، طبیعتاً اونجا قبح تکلیف غافل هست. نه، اون زمان نیست، کی جلوتره، اون زمانی هستش که این آدم توجه داشته که یک تکالیفی بر او واجبه و این باید از اونها فحص بکنه و چون فحص نکرده اونجا مکلف بوده به علم اجمالی، به فحص کردن، و چون فحص نکرده الان در زمان خودش نتونسته اون تکلیف رو انجام بده، بنابراین عقاب به خاطر همون تکلیف هست. منتها کی این استحقاق میاد؟ جلوتر، اون زمانی که قدرت بر امتثال داشته به واسطه فحص، اون زمان این عقاب میاد، استحقاقش میاد، نه که به خاطر ترک تعلم عقاب بشه. در زمان ترک تعلم عقاب میشود به خاطر هر شود ترک اون تکلیف واقعی که داشته و جاهلانه رفته خلافش رو انجام داده. در نهایت هم مرحوم مصنف فرمودن که حالا طبق این تفسیر دوم، آیا فرمایش مشهور مطابق با فرمایش صاحب مدارک و مرحوم مقدس اردبیلی استاد بزرگوارشون میشه یا مخالف میشه؟ گفتن در کلام مشهور سه احتماله. اگر مراد مشهور از اینکه گفتن فرد به خاطر مخالفت عقاب می شود نه ترک تعلم، منظورشون این استش که همون موقعی که قافله و داره مخالفت قافلانه و جاهلانه می کند نهی به او تعلق گرفته، نهی شرب توتون. گفتن این که قبیحه، گفتیم تکلیف قافله و قبیحه. گفتن اگر مرادشون این باشد که نه در وقت مخالفت استحقاق مخالفت نمیاد، بله اینجور بگیم که اگر که بگیم مراد اینا این است که همون موقع نهی تعلق گرفته که این قبیحه، این توضیح دادیم. اما اگر مرادشون این است که نخیر، در اون موقع نهی تعلق نگرفته اما استحقاق عقاب هست. حالا این که میگن استحقاق عقاب هست، یعنی همون حین المخالفه استحقاق عقاب هست نه قبلش، چون میگیم قبلش معصیت نکرده، اون موقعی که هنوز نرفته تعلق نکرده، هنوز معصیت شربتتون هم مرتکب نشده، چرا قبلش بخواد استحقاق عقاب بیاد؟ اینم گفتیم قبول نیست، به خاطر اینکه وجه نداره که ما صبر کنیم حتما زمان مخالفت برسه. ممکنه ما به خاطر اینکه مخالفتی در آینده از همین الان مستحق عقاب باشیم، مثل همون مثالی که راجع به حج ایشون زدن. چون این فعل به هر حال از همین الان دیگه محال وقوعش، دیگه ما نمیتونیم این اطاعت رو انجام بدیم چون جاهلیم و قطعا میریم خب شرب توتون رو هم انجامش میدیم و ترکش نمیکنیم. علاوه بر اینکه قاطبه عقلا فرمودن که حکم میدن به این که اگر یک کسی تیراندازی کنه، تیری که ما میدونیم این مثلا این مقدار طولانی طول میکشه تا برسه بنشینه به هدف این نفر رو بکشه، همه اینا چیکار میکنن؟ مستحق عقابش میدونن، مذمتش میکنن، ولی هنوز نرسیده به اون هدف و اون خرابی رو به بارش نیاورده. اما اگر منظورشون این باشد که آقا اندل غفله، اندل مخالفه که غافلانه هم هست، هیچ نهی متوجه نیست، استحقاق عقاب هم اینجا نیست، که جلوتر اون زمانی که ترک تعلم کرده، ترک معرفت کرده، ترک فحص کرده، به خاطر اون چیزی که بعداً براش از مخالفت حاصل میشه، از همین الان مستحق عقابه. فرمودن همینه و حرف مشهور هم مطابق با قول صاحب مدارک خواهد شد طبق این تفسیر دوم و اصلا مخالفتی در کار نخواهد. امروز اینا رو همه رو گفتم ناچاریم، امروز ایشون وارد میشه میفرماد خب همین حرفا رو زدیم، ولی بعضی از کلمات مشهور ظاهر است در همین احتمال اول. سه تا احتمال گفتیم. احتمال اول چی بود؟ احتمال اول این بود که مراد مشهور این باشد که همون موقع که داره مخالفت میکنه نهی هم متوجه او میشود. حالا چه رسد به استحقاق عقاب؟ معلومه دیگه، نهی که متوجه بشه استحقاق عقاب هم خواهد داشت، ولذا حرفشون مخالف با حرف صاحب مدارک و مرحوم شیخ مقدس اردبیلی خواهد بود که استادشون بودن. عبارت رو بخونیم. فقط هازا، این مطالبی که گفتیم رو بگیر، ولیکن بعض کلمات، ولیکن بعضی از کلمات مشهور ظاهرتون فی الوجه الاول، اینا ظهور در وجه اول داره. چی بود وجه اول؟ و هو توجه النهی الی الجاهل الی عدم الصفاته، و اون عبارت بود از این که نهی متوجه به جاهل میشود همون موقع که توجه نداره و داره غافلانه این ارشاد خدمت شما گناه را انجام میده، همون موقع نهی بهش بالفعل متوجه میشه. از کجا میگید کجای کلماتشون همچین ظهوری داره در اون معنای اول؟ یه فإنهم شاهدش اینه، فإنهم یحکمون به فساد الصلاه فی المقصوب جاهلا بالحکم، چون اینها حکم کردن به این که نماز در زمین غصبی در حالی که جهل به حکم دارید، یعنی نمیدونید که غصب حرام است، نه جهل به موضوع، نمیدونید اینجا غصبی است، جهل به حکم دارید، گفتن نماز در زمین غصبی چیه؟ باطل، فاسد، خراب، به درد نمیخوره. بعد ازشون میپرسیم، میگیم چرا؟ اینکه جاهل بوده، اینکه غافل بوده، اینکه نه باید بگیم بهش تعلق نگرفته. میگن نخیر، لأن الجاهل کل آمد، جاهل منظور اینجا جاهل مقصره، جاهلی که کوتاهی کرده، میتونسته به فحص کنه نرفته فحص نکرده که بفهمه که آیا قصب حرام است یا حرام نیست، اینو نرفته فحص نکرده، لذا خیال میکرده حلاله و نمازم تو زمین قصبی خونده. میگه همچین جاهلی منظور جاهل مقصره، جاهل قاصر مراد نیست. لأن الجاهل کل آمد، جاهل مثل آمده، مثل کسی که هیچ جهل هم نداره، میدونه و دانسته، میدونه قصب حرامه و دانسته میره قصب میکنه. چطور او اگر میرفت دانسته تو زمین قصبی نماز میخون، زمین قصبی که میدونه قصبش حرامه، طبیعتا نمازم عبادتم با یه کار حرام و مبغوض انجام نمیشه، چجور اون نمازش باطل بود؟ این هم که جاهله کذالک، این هم طور که اون نهی بهش خورده بود به اینم نهی خورده. این حرفشون چرا؟ اینا چرا باید با هم دیگه یکی باشن؟ علت این که فقها جاهل مقصر رو ارشد مثل عامد میدونن اینه، اونی که مانع تکلیف و عقاب در جاهل میشه عدم قدرتش بر امتثال تکلیفه. میگیم چرا جاهل عقاب نمیشود، تکلیف نمیشود؟ میگیم به خاطر اینکه قدرت بر امتثال نداره. اول آدم باید تکلیفی رو بداند تا بتونه امتثالش کنه، چون قدرت نداره. بنابراین شرط علم در تکالیف در واقع برمیگرده به شرط قدرت. کسی که تکلیفی رو نمیدونه نمیتوانه اون رو اجراش کنه، در واقع قدرت بر امتثال اون تکلیف نداره. چون یکی از لوازم قدرت، یکی از چیزایی که لازمه قدرت بر امتثال تکلیف این است که ابتداعا انسان اون تکلیف رو بدانه و علم بهش داشته باشه. خب این مانع میشه، عدم قدرت. و خب عدم قدرت هم میدونید مانع تکلیفه، ولی عدم قدرت فقط در صورت این مانع است که خود کرده نباشه، به عبارت فقها بل اختیار نباشه. آقایان فقها میگن الامتناع بل اختیار لا ینافل اختیار. اگر کسی قدرت بر تکلیف نداره، امتناع برش پیش آمده، امتناع از امتثال تکلیف دارد، نمیتونه امتثال تکلیف کنه، منتها بل اختیاره، یعنی این که الان دستش بسته شده نمیتونه، این ناتوانیش تقصیر خودشه. یعنی یک زمانی بود میتونست مقدمات رو جوری فراهم کنه که در آینده بتواند این تکلیف رو انجام بده، اما نکرد. مثل این که کسی اومده تیر رو گفتیم پرتاب کرده، الان دیگه نمیتونه جلوی تیر رو بگیره. الان قدرت بر جلوگیری از خوردن این تیر به اون شخص محترم و از بین رفتن جان او رو نداره. میتونیم بگیم چون این قدرت نداره پس دیگه تکلیفی هم نداره، پس دیگه عقاب هم نمیشه؟ نه، عقاب میشه. کسی از بالای ساختمان خودش انداخته پایین، وسط راه پشیمان شده، الان دیگه نمیتونه جلو کشته شدن خودش و خودکشی رو بگیره. میتونیم بگیم چون الان دیگه پشیمان شده، دیگه اینجا هر شرط تکلیف ندارد، عقاب نمیشه به خاطر این گناه خودکشی؟ نه. میگن این الامتناع، این که الان ممتنع شده دیگه کاری از دستش برنه، بل اختیار بوده. خب اگه از اول خودش رو نمینداخت، الان اینجا به چه کنم نمیافتاد. بنابراین آقایون میگن، عقلا هم اینو میگن، امتناع اختیاری، اون اجبار و اون عدم قدرتی که به اختیار خود آدم و به خاطر بد انتخاب کردن خود آدم ایجاد شده، اون با قدرت منافاتی نداره. عقلا اینو در حکم قادر میدونن. بنابراین این شخصی که میتونست بره فحص کنه و فحص نکرد، و الان این فحص نکردنش باعث شد که الان مجبور باشه جاهلانه یک معصیتی رو انجام بده، از اون نادانی و نفهمی چون نمیدونه و قدرت بر امتثال تکلیف از این لحاظ نداشته باشه، این بل اختیاره. میتونست اون موقع فحص کنه، سوء اختیار کرد، فحص نکرد، الان به این گرفتاری دچار شد. بنابراین میگن این کل عامده، مثل کسی است که میدونسته این قصد حرامه و رفته این قصد رو انجام داده. پس این اولا میگن جاهل کل عامده. کل عامده یعنی چی؟ یعنی همونطور که اون نهی بهش میخوره، به اینم میخوره دیگه. و ان التحریم لا يتفقف على العلم بين. نکته بعدی میگن آقا تحریم که متوقف بر علم به تحریم نیست، علم شرط تکلیف نیست. یکی از نکاتی است که تو اصول مفصل بحث میشه. آیا همونطور که قدرت شرط تکلیفه، علم هم شرط تکلیفه؟ اینا میگن نه، اصلا شرط تعلق تکلیف علم نیست. چرا؟ چون اگر حرمت قصد متوقف باشد بر علم به اون، این لازمش این است که اول قبل از اینکه حرمت بیاد من علم به حرمت داشته باشم، بعد این حرمت بیاد. تا علم نداشته باشم حرمت متعلق فعل من قرار نگیره، به فعل من تعلق پیدا نکنه دیگه. اینجا یعنی اینکه قبل از حرمت بعد علم به حرمت بشه. خب علم به حرمت کی حاصل میشه؟ علم وقتی حاصل میشه اول یه حرمتی باشد، بعدا من علم بهش پیدا بکنم. یعنی اینجا لازم میاد قبل از اینکه حرمت هست علم باشد، و باز قبل از اینکه علم هست حرمت باشد. یعنی لازم میاد قبل از اینکه حرمت هست حرمتی باشد که من به اون علم پیدا بکنم، تا بعد این حرمت دوباره بهش تعلق بگیره. میشه تقدم و شیعه علا نفسه، میشه توقف و شیعه علا نفسه، میشه تقدم و شیعه علا نفسه، که این محال، این همون دوریست که به اصطلاح میگن معالجا، میگن آقایون گفتن علم شرط تکلیف نیست. بله شرط فعلیت تکلیف ممکنه باشه، اما شرط خود تکلیف و تنجز تکلیف نیستش. حالا من نمیخوام اون بحث رو واردش بشم. بذار بفهمم. ولولا توجه نه، سومین استدلالی که مشهور میارن اینه، میگن اگر توجه نه در هنگام مخالفت جاهلانه نباشد، اگر نگه این آدمی که جاهل است کل عامد است، این آدمی که جاهل است علم شرط تکلیفش نیست، این اون موقعی که جاهل است داره بهش نه تعلق میگیره، لم یکن وچون للبطلان، وچه نداشت ما بگیم کسی که جاهلان رفته نماز در زمین قصبی خونده، نمیدونسته قصب حرامه، این نمازش باطل باشه. آقایون میگن باطله. برای چی باطله؟ اگر نهی نداره واسه چی باطله؟ خب این میشه بلکانه کناس القصبیه، این مثل کسی میشه که ناسی قصبیته. ناسی قصبیت یعنی چی؟ یعنی کسی که جاهل به موضوعه، کسی که موضوع رو نمیدونه، نمیدونه این کارش قصده، خیال میکرده مثلا زمین پدرش، خیال میکرده از اون صاحب زمین اجازه داره، در حالی که اون راضی چی نبوده. این ناسی حکم نیست، ناسی قصدیت، ناسی موضوعه. در اونجا میگن نمازش صحیحه، کسی که ناسی باشه میگن نماز صحیحه. چرا؟ میگن خب نهی نداره. اگه علتش اینه که خب نهی نداره، اینجا مگه نهی نداشت اینجا باید صحیح نمیبود دیگه، اینجا باید صحیح نمیبود دیگه، من که باید آقایون حکم بطلانش بکنن دیگه. پس این همین حکم بطلان معناش این است که اینجا آقایون قائل به چی هست؟ به این استش که نه، اینجا به همین غافل تعلق گرفت. این همون احتمال اوله که میگفت همون موقعی که غافل است و التفات ندارد، نه به این تعلق چی میگیرد. و من اون مستند میگم این قبیح، این تکلیف هر شبت غافله و تکلیف غافل چیه؟ قبیح هست. این چیزیست که اونجا هر شبت بیان شد. خب حالا این حرف درست یا درست نیست؟ به نظر میاد حرف درستی نباشه. و این برداشتی که از کلام این از این کلام مشهور شده که حکم به بطلان نماز مقصود در جایی که شخص جهل به حکم حرمت قصد داره کردن، این آقایون اومدن برداشت کن علتش این است که چون نهی میدیدن اینجا، نهی رو فعلی میدیدن این آقایون مشهور، و خواستن گردنشون احتمال اول رو بزنن، شاید این نباشه. چجوری؟ بگیم ممکنه مراد این بزرگان از توجه نهی به جاهل در هنگامی که غافلم هست و جهلم داره خود نهی نباشد، ترتب عقاب باشه. نخوام بگن نهی متوجه اوست که شما بگید که تکلیف غافل قبیح هست، بلکه بخوام بگن عقاب داره به هر حال، چون قبح خطاب و غافلی امر مسلمیست، اون بحثی توش نیست. ولو غافله خطاب آدمی که حواسش به من نیست، من صداش کنم فلانی فلانی فلانی، اون اصلا توی باغ نیست، خب معلومه این قبیحه، این یه کار لغو و بی جهتیست. اما آیا این عقاب هم نمیشه؟ این کاری کرده که الان حواسش پرت شده، درست گوش به من نمیکنه، در حالی که میتونست یه جوری عمل کنه که الانم حواسش جمع باشه، یه فحصی بکنه که الانم حواسش چی جمع باشه، عقاب هم نداره ولی اینکه تکلیف بهش متوجه نمیشه؟ نخیر، عقاب داره. اون وقت اگر این بزرگان اینطور قائل باشن بگن در زمان عدم التفات خطاب بهش متوجه نمیشه، نهی نداره، ولی از اونجایی که قبل از این عدم التفات یه التفات و علم اجمالی داشته به یک سری تکالیف شرعیه و اینکه باید میرفت اینها رو یاد میگرفته و چون یاد نگرفته الان غفلت برش عارض شده نسبت این تکلیف خاص، مثلا شرب توتان، و از اون ورم الامتناع و بالاختیار گفتیم لا ینافل اختیاری که الان دیگه چاره‌ای نداره جز معصیت، منتها چون این کارش اختیاری بوده به خاطر ترک فحصی بوده که خودش انتخاب کرده، میتونست فحص کنه اما این کارو نکرد، پس این منافات با اختیار نداره، انگار همین الان هم میتونه انجام بده و میدونه این کار حرامه و داره آمدانه انجام میده، لا ینافل اختیار، لذا بگیم حکم فرد ملتفت مختار و آمد رو داره و معاقب هم هست. حالا که شد معاقب، کاری که عقاب داره که نمیتونه عبادت باشه، قصد قربت میخواد عبادت، کاری که مبغوض مولاست عقاب داره که نمیتونه باهاش عبادت و پرستش خداوند متعال انجام بشه، نیاز به قصد قربت داره. ما با کاری که اون حالش به هم میخوره میتونیم بهش نزدیک بشیم، به پروردگار عالمیان نزدیک بشیم؟ نمیشه. از این باب اینا قائل به فساد، نه به خاطر اینکه بگن چون نهی بهش تعلق گرفته و ما میگیم چون منهی عنه هست پس اینجا فاسده، نخیر، اینجا هم نهی نداره، همونطور که در ناسی قصدیت نهی نداره، فقط ناسی قصدیت چون، حالا بعدن هم میگه ایشون، چون در واقع جهلش جهل موضوعیه و اون در شبهات موضوعی قبلا هم گفتیم مکلف تکلیف به فحص ندارد، لازم نیست فحص بکنه، پس عقابی هم نداره، چون عقاب نداره نهی هم نداره هیچ کدومش، پس نمازش صحیحه. اما کسی که جهل به حکم دارد، درست خطاب به او متوجه نمی شود، الان خطاب نهی رو او نمی خواهد، چون قبح تکلیف چی داریم؟ جاهل رو داریم و غافل رو داریم. اما عقاب هم نمی شه. چرا عقاب می شه؟ چرا عقاب می شود؟ به خاطر اینکه این مثل ناسی قصدیت نیست، این تکلیف به فحص داشته و نرفته نکرده، الان دچار شده، پس این الان تناب الاختیار لا ینافل اختیار، این مثل کسی که آمدن و عالمن می دونسته می تونسته مخالفت نکنه اما داره مخالفت می کنه، بنابراین عقاب میشه ولی خطاب نهی الان متوجه او نشود. شاید فرق این باشه، ما نتونیم احتمال اول رو به گردن مشهور بگذاریم. حالا این جوابی است که ما از عبارت ایشون دادیم، خود ایشون یه جواب دیگر رو با عبارت ول اعتذار و انزالک از این خلاصه احتمال خودش میده. چون چی فرمود؟ فرمود بعضی از کلمات مشهور ظهور دارد در این که اینا قائلن همون جایی که طرف غافله نهی هم بهش متوجه میشه، و اونم فهمیدن کجای کلمات مشهور، اونجا که فرمودن نماز کسی که جهل به قصد، حرمت قصد دارد، جهل به حکم قصد دارد، این نمازش اگه در زمین مغصوب بوده باشد نمازش گفتن باطله. گفتن این ظاهرش نیست، که یعنی میخوان بگن این نهی بهش تعلق چی گرفته. ایشون میگه ممکنه کسی بگه نه یه همچین ظهوری چی نداره. این غیر از اونیست که ما عرض کردیم در اشکال بر فرمایشش، اون به نظر اشکال واردی هم هست. این اشکالشون خودش جواب میده. کسی بیاد اعتذار بکنه بگه نخیر، این که آقایون اومدن عرض شد خدمت شما که قائل بطلان صلات جاهل به حکم قصد شدن، به خلاف کسی که ناسی قصدیت است و جهل به موضوع دارد، اونجا قائل به بطلان نشدن، نه به خاطر این است که اونجا نهی نمیدیدن، اینجا نهی میبینن، که شما بخواید گردنشون بذارید پس اینا قائل به توجه خطاب نهی هستن، به غافل هین غفلته که قبیحه. این نیست، بلکه چیه؟ بگیم بنده یک فیفل بطلان اجتماع و صلات المعمور به ها و ما هوا مبقوسون فلواقع و ما قبان علی. بگیم اجتماع نمازی که بهش امر شده با اون چه که در واقع مبقوزه و ما قبان علیه، بگیم این باعث بطلانه. چی در واقع مبقوزه و ما قبان علیه؟ قصد دروازه مبقوزه و ما قبان علیه، حالا ولو نهیم مستقیما متوجهش چی نشود، ولو لم یکن منهیان عن بالفعل، ولو به خاطر جهل این آدم بالفعل نهی بهش تعلق چی نگرفته باشه، اما به هر حال در واقع که مبغوض مولا هست، همین که در واقع مبغوضه کفایت میکند برای اینکه این صلات مأمورون به چی باشه، باطل بشه، چون صلات مأمورون به عبادیه، نیاز به قصد قربت داره، این با مبغوض جمع نمیشه. آدم با یه چیزی که طرف به شخص عامر ازش حالش به هم میخوره و بغض و کینه ازش داره و بعدش میاد که نمیتونه به او قصد قربت کنه. شما نمیتونید با ماشینی که سمت قم میره قصد قربت به تهران بکنید، داره از قم دور میشه. این عمل قصد داره شما رو از خدا دور میکنه، ولو در قالب نماز بوده باشه. شما برید نمازتون رو تو زمین قصبی بکنید، قصد به هر حال شما رو داره از خدا دور میکنه، شما رو به خدا نزدیک نمیکنه. چون میگه اگه کسی یه همچی عذری بیاره، تقریبا همونیه که ما گفتیم، اما اونی که ما گفتیم یه مقداری این خلاصه اعتذار رو دقیق‌تر گفتیم که این پاسخ‌هایشون وارد نشه. حالا بعداً خواهم گفت این پاسخ‌هاشون هم به درد نمی‌خوره، همه رو رد می‌کنه. دو تا پاسخشون میده به این اعتذار که کسی بیاد بگه آقا ولو اینجا نهی تعلق نگرفته اما باطله، بنابراین آقایون اصلا قائل به تعلق نهی در زمان غفلت و حین غفلتی نیستن، اما در این حال باطل هم چی میدونن. ایشون میگه مدفون مضافاً الی عدم صحت. اولاً که اصلا این اعتذار مدفوع است، مضاف به این که اصلا صحیح نیست این اعتذار، یعنی این که کسی بیاید بگوید هر شبت خدمت شما که صحت عبادت با صرف مبغوضیت یک شی در واقع ولو منهیون عنه نباشد اینا با هم منافات دارن، ما میگیم نه یه همچین چیزی هر شبت خدمت شما که صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ ایشون میگه ها یه به خاطر این که وجه اشتراط مباح بودن مکان در مثلا صحت صلات چیه؟ یعنی چون امر و نهی نباید با هم دیگه جمع بشن، اجتماع امر و نهی جایز نیست، نمیشه توی یه مورد خاص نماز در زمین قصبی هم امر صلاتی بخوره هم نهی قصبی بخوره، اون بگه سل این بگه لا تقصد، این دوتا با هم توی یک محل اجتماع امر و نهی در محل واحد میگن چیه؟ محاله. وقتی محال شد طبیعتا معلوم میشه امر در اینجا هر شبت خدمت شما که تعلق نگرفته، در جهل غافل نهی به فعلیت نمیرسه، لذا امر بلا معارض فعلی نمازش هم صحیحه. این ایشون این حرفو مثلا قبول نداریم کسی بیاد این حرفو بزنه. به نظر میاد متوجه شدید، من به نظرم میاد یه بار دیگه هم بگم حالا بهتره، و اون این که ببینید ایشون میگه که اصلا این ادعایی که ایشون فرمودن گفتن که در بطلان کفایت میکند همینقدر که صلات مأمورون به با اون چی که در واقع مبغوضه با هم دیگه جمع بشه همینقدر کفایت میکنه برای بطلان چی؟ نماز. ایشون میگه نه این کفایت نمیکنه، اونی که لازمه برای بطلان نماز اینه که نهی بخواد با امر جمع بشه. چون اصلا علت این که گفتیم باید این نماز در زمین قصبی نباشه چی بود؟ چون میگفتیم اجتماع امر با نهی جایز نیست. تو اگه فرض کنید یه جایی نهی اصلا وجود نداشته باشه، پس اصلا ترک قصد در اون موارد در نماز شرط نیست، چون اصلا اجتماع امر و نهی نیست. ریشه اشتراط مباح بودن مکان در صحت نماز این بود که عرض شد خدمت شما که اگر این مباح نباشه و قصبی باشه، نهیت با امر در یک جا جمع میشه. تو نماز قصبی لا تفت میگه قصد نکن این کار، نماز قصبی رو انجام نده. سله میگه این نماز قصبی رو انجامش چی بده. اینا با هم خصوصا انوش دارن دیگه. و این اجتماع امر نه، چون در محل واحد عقلا جایز نیست، بنابراین ما میگیم پس امر صلاتی به اون نمازهایی خورده که نهی قصبی بهشون نخورده. پس شرط میدونیم در نماز اینکه مکانش مباح باشه و قصبی نباشه. این شرط اصلا از کجا در میشه؟ شرط صحت از این اجتماع امر و نهی در اومد و محال بودن اجتماع امر و نهی. ایشون اینطور میفرمان، این باعث شد که ما اینطور بیم بگیم. حالا اگر شما بیاد بگید نه همقدر کفایت میکنه ولی هیچ نهی هم نخورده، نه اینجوری نیست، باید یه نهی خورده باشه تا این امر مقید بشه. اگه فرض کنیم هیچ نهی و قصد نیست، در جایی که کسی جاهل به قصبه، بگیم آقا تعلق نهی، خطاب نهی به او قبیح هست. خب اگر این خطاب قبیح باشه، ما اینجا فقط یه امر داریم، امر سله، همه موارد نماز گرفته، یکشم نمازه در زمین قصدی است در مورد کسی که جهل به حکم قصد دارد، اینم گرفته. لا تحسب هم اینو نگرفته. خب چه دلیل این باید نمازش باطل بوده باشه؟ چرا ما باید بگیم این شرط صحت نمازش نیست که تو زمین قصدی نباشه؟ که اصلا نهی بهش تعلق چی نگرفته. که اساسا ما اینو قبول نداریم. به نظر میاد همونطور که گفتم اصلا این همچین حرفایی نیست. اینکه ایشون میگه اشتراط صحت نماز به قصبی نبودن مکان نمازگزار یا به عبارتی مباح بودن مکان نمازگزار به جهت امتناع اجتماع امر و نهی هست و اینجا که نهی وجود ندارد پس شرطی هم وجود ندارد، این قبول نیست. نه خیر، اصلا ریشه اشتراط صحت نماز به قصبی نبودن اصلا اجتماع امر و نهی نیست، یه چیز دیگه است. چه اجتماع امر و نهی باشد چه نباشد، اگر اون یه چیز دیگه که الان میگم باشه، اون مانع از صحت میشه. و اون چیه؟ نست که نماز یک عبادت است و یکی از شرایط عبادت چیه؟ شرایط صحت عبادت تو هر عبادتی، فقط نماز نه، روزه هم همینطور، حج هم همینطور، خمس هم همینطور، قصد قربت، این فصل جامع همه عبادات، این شرط همه عبادات، شرط صحت همه عبادات. خب این قصد قربت هر چی باش منافات داشته باشه صحت نماز رو از بین میبره، میخواد نهی بر خلافش باشد میخواد نباشد. حالا ما میتونیم در زمین قصبی، ولو ما جهل به قصد داریم و حرمت قصد باشه، جهل به حرمت قصد داریم و مبغوضیتش این دل مولا داریم، بیاد تو زمین قصبی نماز بخونه ولو ندانه، آیا این باعث قربت او به خدا میشه؟ کسی نمیدونه این اتوبوس داره میره سمت قم، قصدش این است که بره به هر شرط خدمت شما رئیسش که تو تهران هست نزدیک بشه، قصد قربت به او رو داره، به خیال اینکه این میخواد ببرتش تهران سوار اتوبوس میشه میبره به قم، آیا این به او نزدیک میشه؟ نمیشه. این عبادت محقق نمیشه، قربت در واقع محقق نمیشه، ولو به خیال این داره محقق میشه، اما هیچ قربتی در واقع اینجا اتفاق نمیفته. بنابراین نمازش باطله. میخواد نه تعلق گرفته باشه، خواد نگرفته باشه، میخواد اجتماع امر با نه نشاید در نتیجه از اون جهت مشروط بشه، یا نه اصلا هیچ نهی نباشد از اون جهت مشکلی نداشته باشه، اما از این جهت که ولو نهی نداره چون مبغوض مولا هست و قصد قربت محقق نمیشود، بنابراین اینجا هر شب خدمت شما بگیم نمازش باطل هستش ولو نهی هم نداشته باشه. این جواب ماست به این عدم صحتی که ایشون میگه. مضافاً الی عدم صحتی فی نفسه به انه مدفوع، علاوه بر این جواب ما یه جواب دیگه هم میدیم. میگیم آقایون مشهور تصریح کردن به صحت صلات من توسط عرض مقصوبتن فی حال الخروج عنها، گفتن کسی که در زمین مقصوب وسط زمین قصبی قرار گرفته، این مسئلهش اینطوریه، یه کسی رو آوردن حالا با یه هلیکوپتر یا یکی یا به زور آوردنش تو زمین قصبی، اولش قصب نبوده، الان وسط زمین مقصوبه قرار گرفته، باید از این زمین خارج بشه، وقت نمازم شده. اگر بخواد از زمین خارج بشه، مثلا یک هکتار زمینه، این تا خارج بشه نمازش قضا میشه، بخواد بره تو زمین مباح نماز بخونه نمازش قضا میشه. اینجا وایسه نماز بخونه که قصبه، گفتن هم بعد خارج هم همون حین الخروج نمازش هم بخونه که دیگه چون وقت زیر شده و داره قضا میشه، نمازش هم آقایون گفتن چیه؟ صحیح، تصریح کردن صلات کسی که وسط زمین قصبی واقع شده است در حال خروج صحیحه. چرا؟ میگن چون نهی نداره. چون نهی نداره، مولا خودش گفته باید خارج بشی، این خروجه تصرف منهی و انهی نیست، نهی ندارن. و این کان آسمان بالخروج، ولو این که به خاطر این خروجش هم داره عقاب میشه. خود دقت بکنید، من الان اولش رو بد گفتم، اینو به زور نیاوردنش، خودش رفته قصد کرده، اما الان که میخواد نماز بخونه دیگه اگه بخواد بیاد بیرون چاره ای نداره، الان دیگه گیر افتاده، نمازش قضا میشه، یا باید همونجا وایسه نماز بخونه یا باید بیاد بیرون قضاشو بخونه، نمازش قضا بشه. لذا اینجا گفتن مولا امر کرده، گفته صله، تو همین حال خروج نماز تو بخون، اما خارجم بشو و خروجم بکن. همین خروجش هم حرامه. میگن چرا؟ نه، میگن چون بهش تعلق چی؟ نگرفته. اما گناه کرده، بله گناه کرده، نه بهش تعلق نمیگیره. چرا؟ چون این قدرت بر امتثال نهی نداره. نه اگه بگه قصد نکن، این وایس قصده، بره بیرونم قصده، به هر حال قاصده. واقفاً او ارشاد خدمت شما خارجن، چه داره وقوف میکنه چه داره خروج میکنه. پس این نمیتونه به هر حال راه سومی نداره، یا باید وایس یا باید حرکت کنه خارج بشه. هر کار کنه این قصد رو مرتکب چی شده. بنابراین نه اینجا به اون تعلق نمیگیره، چون قدرت امتثال نه رو نداره. اما عقاب بهش تعلق میگیره، اسم و گناه بهش تعلق میگیره، به خاطر همین خروجش خودمون یه قصبه. چرا ولو نهی نداره؟ چون میگن همون قبلی که قبلا که گفتم الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، این که الان قدرت بر خلاصه امتثال نهی ندارن، این به خاطر این است که قبلا خودش کاری کرد وسط این مملکت افتاد. خب میتونست از اول وارد این زمین قصبی نشه که الان گیر نیفته نمازش، پس خود کرده بود. پس این مثل کسی است که میدونست خب من برم اون زمین نمازم چی میشه، یا باید قضا بخونم بیرون تو از زمین مباح، یا اگه بخوام ادا بخونم قصبی کنم. در حالی نمیتونم نماز ادا هم رو با شرط انجام بدم، پس میدونستم و رفتم، پس خودم کردم، پس گناه هم هست، پس عقابم میشم. اما اون زمانی که دارم خارج میشم، نهی به من تعلق نمیگیره، چون من قدرت امتثال نهی رو چی ندارم. و گفتن که پس نماز این آدم چه صحیحه؟ چرا؟ فقط به خاطر اینکه نهی بهش نمیخوره، ولو اینکه عقابم بهش میخوره. بنابراین در مانع نفی هم همینو بگیم، بگیم ولو اینکه بدم عقابم بشه، همین که نهی بهش تعلق نگرفته، پس نمازش چی باشه؟ بگیم نمازش ارشاد به خدمت شما که صحیح. به نظر میاد که این فرمایش مرحوم مصنف هم عرض شود به خدمت شما که صحیح نباشه. چرا؟ چون که استدلال اولشونه که توضیح دادیم چرا صحیح نیست، استدلال دومشون هم بگیم صحیح نیست. چون ممکنه وجه تصحیح صلات کسی که در وسط زمین قصبی در حال خروج، با وجود اینکه داره گناه هم میکنه و گناه بودن خروج محرز هستش، چرا اونجا میگیم صحیحه؟ اینه که اساساً بودن این فرد در زمین قصبی در حال خروج کون صلاتی نیست. خوب اینو دقت بکنید تا متوجه بشید. اینا خیلی با هم اینا ظریفه، بعضی اینا رو دقت نمی‌کنن، بعداً وقت گرفتار میشن. این نکاتی که الان اینجا گفته میشه یه نکته خیلی مختصری مرحوم محقق خراسانی تو دورالفوائدشون در حاشیه بر فراد الاصول مرحوم شیخ استادشون دارن، صفحه 272. حالا من تو جزوه‌ام اینو آدرسش رو میدم. یه نکته خیلی کوتاه و موجزی دارن ایشون، شاید در حدی که تو خط، که از مجموع اینا همه این بحثای یک دو صفحه‌ای که الان عرض می‌کنم خدمتتون در میاد. یعنی کسی به اون دقت کنه اینی که الان عرض می‌کنم من رو می‌فهمه. ببینید ایشون چی می‌فرمایه. میگه آقا چون مشهور در مورد کسی که توسط ارزان مخصوبه در یک زمین مخصوبه اومده به اختیار خودش متوسط شده و قرار گرفته و الان دیگه نمیتونه نمازش رو ادا بخونه خارج از زمین، اگه بخواد ادا بخونه وقت تنگه، باید همینجا تو زمین بخونه، یا حالا واقفاً یا در حال خروج، گفتن نمازش در حال خروج صحیحه، اگرچه گناه کرده عقابم میشه. بعد میگیم چرا صحیحه؟ تصریح کردن، گفتن چون این نهی بهش متوجه، به نمازش متوجه نشده. بعد شما میخواهید از این نتیجه بگیرید، بگید پس در مانحنفی هم کسی که جهل به حکم قصد دارد، نمیدوند قصد حرام است، اگر نماز در زمین قصبی بخواند این نمازش صحیحه. چرا؟ چون مشهور قائلن اینجا هم حتما مثل اونجا دارن میگن نهی به نماز این آدم تعلق چی؟ درست میگن باطله. پس معلوم میشه مشهور اینجا قائلم ولو این طرف قافله، اینجا میگن نه به نمازش تعلق چی گرفته. به این جهت است که دارن قائل به بطلان میشن. به نظر میاد این فرمایش صحیح نباشه. چرا؟ آخوند اینجور میگه، یعنی از فرمایش آخوند اینطور داره میگه. ببینید اونجا قیاس اینجا با اونجا قیاس محل فارقه، اونجا با اینجا فرق میکنه. در مورد کسی که در زمین قصبی متوسط شده و قرار گرفته، اصلا نماز او عبارت است از همون اذکارش و بودنش در این زمین قصبی در حال خروج اصلا کون صلاتی محسوب نمیشه تا نهی، تعلق نهی و حرمت بهش مقتضای اجتماع امر و نهی باشه، اجتماع امر و نهی مستلزم فساد نمازش باشه. اصلا اون جزء نمازش نیست، اون مقارنه با نمازش. اما در ما نهی فی و در مقارنات هم میدونید نهی به مقارنه نماز بخوره نماز باطل نمیشه. الان اگر من در حال نماز دارم نگاه به اجنبی هم میکنم، دارم از تو جیب بغل دستیم هم یه چیزی هم کش میرم، دزدی و سرقت هم دارم چیکار میکنم، آیا نماز من باطله؟ نه، درسته نهی خورده اما به نماز نخورده، به یه فعلی که مقارنه با نماز دارم انجام میدم، دارم همجوری که نماز میخونم یه تیرم میزنم یه نفرم میکشم، در همون وسط نماز به ناحق هم میکشم، گناه کردم اما نماز من باطل نیست، چون این یک فعل اونم یه فعل، من تو این دوتا فعل کنار هم واقع شده است. مقارنت یک حرام با یک عبادت باعث بطلان اون عبادت و خدشه و پست قربت در اون عبادت چی؟ نمیشود. آقایون هم میگن اگر در هنگام نماز کسی نظر بر اجنبی کنه گناه کرده، گناه خیلی بزرگی هم است، در حال نماز این گناه کرده، از وقتی دیگه گناهش بیشتره، اما نمازش نماز صحیحی است. نماز و نگاه کردن به نامحرم که جز نمازش نبوده بگیم با یه امر مبغوض تقرب به خدا جسته، نمیخواسته با نگاه کردن به نامحرم به خدا تقرب بجوید. در اینجا هم بگیم این کونه هر شبت خدمت شما بله کون و بودن فرد در زمین قصدی کون صلاتی نیست در حال خروج، این دیگه حال خروج تو زمین قصدی این جز نمازش نیست، نماز او همون اذکار اوست، صرف نیت و اذکارشه و نیت کردن و یا گفتن اذکار در ملک غیر اینا عرفاً قصد محسوب نمیشه، اینکه من تو ملک غیر میام حرف بزنم اینا نمیگن، عرف نمیگن تصرف در ملک غیر کرد، تو هوای ملک غیر اومد صحبت کرد یا یه نیتی کرد، اما بودن قصد محسوب میشه. وقتی بودن جزء نماز نبود ای چه بسا اینطور باشه، اون بودنه دیگه جزء نمازش نیست، مولا میگه آقا در حال خروج بخون، همه نیت و اذکارت نمازه دیگه، اینجا مثل بقیه نمازا نیست که اون بودنت روی اون زمین هم جزء نماز حساب میشه. این اون وقتی که اون بودنه نهی هم بهش تعلق گرفته باشه مشکلی نیست، شما میگید نهی بهش تعلق نگرفته، ما میگیم مثلا نهی هم تعلق گرفته باشه، اقام هم تعلق گرفته، نهی هم تعلق گرفته باشه، مثلا مشکل نداره، مثل نظر به اجنبی در هنگام نمازه. اما در مانحنفی کسی که میاد تو زمین قصبی نماز میخونه جهل دارد که به حکم قصبی آیا قصب حرام است یا نه، خیال میکنه حرام نیست مثلا، خیال میکنه حلاله و میاد اونجا وای میسه نماز میخونه، ملتفت به این قضیه نیست. اینجا که دیگه مثل اون من توسط ارضان مخصوبه نیستش که بگیم اون کون صلات کون در زمین قصبیش کون صلاتی محسوب نمیشه، این جزء نمازشه. وقتی شد جزء نمازش، نه اگه بهش تعلق بگیره باعث چیه؟ فساده. اگه نهی بهش تعلق نگیره باعث فساد چی؟ نیست. و ما هم گفتیم مثلا نیازی به نهی هم ارشاد به خدمت شما که نداره اینجا. بنابراین این قیاس کاملا مع الفارقه. در من توسط ارزن مقصوبه بله، اونجا کونش اصلا جز نمازش نیست، بودنش در زمین قصبی در حال خروج جز نمازش نیست، صد تا نهی هم مقصوب بودنش رو کار نداریم، صد تا نهی هم تازه بهش تعلق گرفته باشه اینا که میگن نهی نداره، اما اگر هم تعلق گرفته بود مشکل ایجاد نمیشد. اما در مورد مانحنفی اینطوری نیست، در مورد مانحنفی بودن فرد در زمین قصبی در کسی که جاهل به حرمت قصبی کون صلاتی محسوب میشه، مثل اون نیت و اذکار جزئی از نمازه، لذا درسته به خاطر جهل و غفلتش مخاطب تکلیف خلاصه ارشاد خدمت شما حرمت قصب نیست، قبه تکلیف غافل رو ما داریم اینجا، اینو قبول داریم، ولی بالاخره این فعل مبغوض مولا که هست، بالاخره این به خاطر اینکه میتونسته فسق بکنه و نکرده عقاب که میشه و الان دوچاره این حرام شده بل اختیار خودش، الان امتناع بل اختیار برش پیش اومده، بالاخره جزی از اجزای صلاته، بنابراین این به خاطر همون مبغوض بودنش نمازش چی میشه؟ باطل میشه. اما در اونجا نه، این باطل نمیشه، این هم هیچ ملازمه نداره، چون اونجا نهی نیست پس اینجا بگیم چون نهی نیست یا چون نهی هست داره باطل میشه، نه اینجا نهی هم نباشد باطل میشود، به خاطر مبغوض بودنش هم باطل میشه. با این بیانی که کردیم رد استدلال اول هم از یک جهت دیگری روشن میشه، چون اساسا معنا نداره کسی بگه بودن در زمین قصبی برای نمازگذاری که در وسط زمین قصبی در حال خروج خلاصه واقع شده و در حال خروج داره نماز رو میخونه این منهی عن نیست، بگین آقای منهی عن نیستش و در این حال فرد به خاطر این کار داره بس آسم هم هست و گناه هم کرد، نه خیر اون منهی عن هم هست، چرا شما میگید منهی عن نیست؟ اصلا منهیونن هم هست، اونجا منهیونن هست و به خاطر عرشبت با وجود این که منهیونن هست اما نمازش هم فاسده، چون نمازش غیر از بودنش در زمین قصبه، نمازه و فقط نیتشه و از کارشه. این بیانیست که از اون ظریفهی که در کلام مرحوم آخوند خراسانی در دور الفوائدشون آمده برداشت میشه. الا ان يفرق بين المتوسط للعرض المحسوب و بين القافل به تحقق المفقودیه. این همون چیزیست که ما داشتیم اشکال میکردیم. ایشون میگه مگر اینکه کسی بیاد فرق بگذاره بین کسی که در وسط زمین قصبی واقع شده و ملتفت به موضوع قصبه، میدونه این کار قصبه و حکم قصب هم میدونه، میدونه هم قصب حرامه، اما خب وسط واقع شده و الان اگه بخواد بره بیرون نمازش قضا میشه، نمیرسه برسه به زمین مباح و اونجا نمازش رو در زمین مباح در وقت بخونه. و بین القافل و بین کسی که قافل از حکم قصبه، همون جاهل به حکم، چون ترک تعلم کرده نمیدونسته که قصب اساسا حرامه، به تحقق المفقودیه فی القافل، بگیم در مورد کسی که قافله مفقودیت این فعلش محققه، اونجا مفقودیت محققه. چرا؟ به خاطر اینکه این میتونست بره فحص کنه، اینکه فحص نکرد این شد که الان مجبور شده که این فعل حرام و انجام بده. لذا مولا هنوز هم دستش ناراحته، میگه خب میتونستی فحص بکنی، لذا هنوز هم این کارتو مفقود منه، ولی تو نمیدونی این حرامه، میتونستی که بری حلا تعلم، چرا یاد نگرفتی؟ لذا مفقود هنوز. و امکان تعلق الکراهت الواقعیه بالفعل المخفول عن حرمته، امکان دارد تعلق کراهت واقعی مولا به اون فعلی که شما غفلت از حرمتش دارید میشه، چون شما میتونستید این غفلت رو نداشته باشید، میتونستید فحص کنید، میتونستید علم داشته باشید. ما بقاء الحکم الواقعی به نسبت الی، با اینکه حکم واقعی نسبت به او هر شبت خدمت شما باقی بوده باشه، ما بقاء الحکم الواقعی به نسبت الی، یعنی نسبت به همون شخص غافل از حکم، همون جاهل به حکم که نمیدونسته قصب حرامه و ترک تعلم کرده، بگیم حکم واقعی هم نسبت بهش باقی باشه. چرا؟ لبقاء الاختیار فی، همون نکته که گفتم الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، چون اختیار در این فرد باقیه، اختیار در این فرد باقیه، چون جاهل به حکم قصد برخلاف کسی که متوسط در عرض مخصوب است مستر به اتیان صلات در زمین قصبی نیست، مختاره، میتونه بیرون هم عرشبت خدمت شما برین انجام بده. این از یه چند، از یه چند هم کمون که ما گفتیم بگیم مثلا این به خاطر ترک فصل به این گرفتاری دوچار شده و این خودش مختاره. و عدم ترخیص شارع للفعل فی مرحله ظاهر، از اون ور شارع هم اجازه این فعل رو در مرحله ظاهر نداد. یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس حلیت ظاهریه رو برای قصد نسبت به کسی که جهل به حکم قصد دارد و اضطرار هم به قصد نداره ولو جاهل به قصده، اما مجبور نیست مثل اون متوسط فی الارض المحسوبه که بره حتما وسط زمین قصبی نماز بخونه، حالا ولو در حال خروج، این میتونه وقت هم داره بره بیرون زمین قصبی نماز بخونه، منتها چون جاهله میگه چه فرقی داره اینجا بخونم یا اونجا. خدا اینجا نیومده حرمت رو رفع بکنه برای کسی که اختیار دارد و هیچ اضطراری نداره، به خلاف المتوسط. بگیم نه، در متوسط اونجا اضطرار هست، ولی لذاست که شارع اومده اونجا اون حکم رو چیکار کرده؟ رفع کرده. فانه یقبه من تعلق الکراهه الواقعه بالخروج کطلب الفعلی لترک، چون قبیح است از شارع مقدس که کراهت واقعیش رو تعلق بده به خروج این آدمی که وسط زمین قصی واقع شده، که طلب الفعلی لترکه، همونطور که قبیح هست طلب بکند بالفعل ترک خروج رو، بگی آقا تو نباید خارج بشی، اونم قبیحه چون قصبه، بگی آقا خارج نشی یعنی بمون قصد کن، همونطور که اون قبیحه از این خروج هم ملابدش بیاد اینم قبیحه، چون بخواد بمونه قبیحه قصبه، بگی نرو هر شبت خدمت شما قصبه، بگی باید عرض شود این خروج رو ترک کنی بمونی اونم قصبه، هر جفتش قصبه، لعدم تمکن من ترک القصب، چون اینجا اصلا این طرف قدرت بر ترک قصب وسط زمین قصبی نداره، این بماند قصب کرده بره بیرونم چیکار کرده؟ قصب کرده، چه خارج بشه چه خارج نشه قاصبه، علایال نمیتونه قصب رو ترک کنه، چون خروجش البته اقل و قصبنه، بالاخره اگه بمونه تا 100 سال هم بمونه 100 سال قصب کرده، اما خروجش بالاخره 1 ساعت 2 ساعت از این زمین 1 هکتاری چی میشه؟ خارج میشه، چون این قصبش کمتر هست شارع خروج رو ترخیص کرده، بلکه از باب امر به اهم دستورم بهش داده، واجبش هم چی کرده، تعلق نهی و ترک، طلب ترک به خروج و بلکه حتی تعلق کراهت و مفقودیت قلبی مولا و واقعی مولا به اون قبیحه، وقتی مولا اینو دستور داده ولو قبیح هست اما اقل و قبحنه دیگه، گفته پس اینو انجام بده دچار قبیح‌تر نشی، دچار قصب بیشتر نشی، یه معنا نداره که از این کار بدش بیاد و کراهت نسبت بین داشته باشه. لذا ایشون میگه از این ما بگیم این نمازی صحیحه، که ما توضیح دادیم گفتیم اینا اصلا نیست، فرق دارن این دوتا با هم، اما نه از این باب، به خاطر این هستش که نخیر اون خروجه هر شبت خدمت شما منهیون انهه، اون طرف آسن هم هست گناه هم کرده، اما نمازش اصلا این بودن خروجی، کون خروجی، این بودنی که در ضمن خروج در زمین قصدی محقق میشه، این اصلا جزء صلات مولا قرارش نداده. میگه نماز اما نیت از کارته، نیت از کار که تصرف در ملک غیر نیست در اینجا، پس نماز صحیحه. اما اون کاری هم که میکنی غلطه، اون کارت حرامه، هیچ هم قبح نداره که بخواد مولا نسبت به این چیکار بکنه، غضب و مبغوضیت داشته باشه، بلکه نهی هم بهش حتی تعلق چی بدهد، چون الامتناع بالاختیار لا ينافل اختیار. و من ما ذکر نامن عدم ترخیص، از اون چه که ما ذکر کردیم که عبارت بود از عدم ترخیص، عدم ترخیص در عبادات غافل جاهل به حکم، کسی که جهل تقصیری داره میتونست بره حکم رو بفهمه فهم کنه، نرفت این کار رو نکرد. گفتیم خدا در عبادات این آدم ترخیص نداره، نگفت برو تو زمین قصدی هم حالا که نمیدونی اشکال نداره برو نماز بخون. از آن چه ما ذکر کردیم یظهر الفرق بین جاهل الحکم و جاهل الموضوع، فرق بین جاهل حکم با جاهل موضوع روشن میشه. المحکوم به صحت عبادته من قصد، در جاهل حکم میگفتیم اگه قصد کند نداند قصد حرام است عبادتش باطله، اما در جاهل موضوع اگه کسی قصد بکند نداند قصد کرده، میدونه قصد حرامه، جهل موضوعی داره، نمیدونه قصد کرده، خیال میکنه زمین پدرشه، زمین پدر بزرگشه یا صاحبش راضی بوده این نماز بخونه، در حالی که او راضی چی نبوده. اینو گفتن حکم به صحت عبادتش میکنن ولو قصد هم انجام چی داده. فرق این دوتا میگه با توجه به اون نکته که ما ذکر کردیم اینجا هم چی میشه آشکار میشه. چرا؟ چون گفتیم هر شبت خدمت شما که بله وچه فرق این استش که در جاهل به موضوع قبلا هم گفتیم کسی که شبهه موضوعی داره مولا ما رو تکلیف به فحص نکرد، نگفته تو که نمیدونی مثلا نجس یا نه برو بفهم نجس یا نه، نه ندانسته برداری بخوری اشکالی نداره، وقتی جاری مثلا فحص از موضوع لازم نیست، لذا این فحص هم نکنه خلافی انجام نداده، لذاست که این نمازش صحیحه و مبغوض نیست. اما کسی که جاهله به حکمه گفتن باید بری فحص کنی از حکم، نمیدونه که آیا خوردن نجس حرام است یا نه، میگفتن باید بری فحص کنی، میدونه این نجسه اما نمیدونه خوردن نجس حرام یا نه، برداره بخوره میگن خب تو چرا فحص نکردی، اون تکلیف داشت، اما جاهله به موضوع تکلیف نداشت. ایشون میگه از اون فرقی که ما ذکر کردیم اینجا فهمیده میشه، ما گفتیم در کسی که در وسط زمین قصدی هست اون تکلیف ندارد نسبت به خروج، اونجا قبیح مولا تکلیفش بکنه بگه برو بیرون، بنابراین نمازش صحیحه، نهی بهش بزنه از بیرون رفتن بگه نباید از مثلا اینجا از ببخشید به موندن تکلیف ندارد، نهی به بیرون رفتن نداره بگه آقا بیرون رفتن قصد همینم حرامه، نه میگه برو بیرون اتفاقا ولو تو عاصم هستی، ولی بهش گفته میشه که برو بیرون، لذا در اونجا چون نهی ندارد و مبغوض هم نیست معقول نیستش که کراهت واقعی مولا تعلق بگیره، عقاب همچی نمیشود. اما در مورد کسی که جاهل به حکم است ایشون گفتن نه این نهی داره، چون بهش گفتن تو باید چیکار کنی، تو مختار هستی، وقتی مختار بودی مولا حکم قصر راجع به این بناش مجبور نبودی مثل اون متوسط که حالا حتما تو زمین قصری نماز بخونی واقفا یا خارجا، تو میتونستی بری جای دیگه بخونی، منتها چون نمیدونستی که جهل قصر حرامه و جاهل بودی بود، حالا چه فرقی میکنه این زمین یا زمین دیگه، وایسادی همینجا نماز بخوندی، لذا اونجا مولا کراهتش به فعل تو تعلق میگیره و نهیش تعلق میگیره و نماز تو فاسد میشه. یا از همین فهمیده میشه فرق بین جهل به حکم و جهل به موضوع چیه، که تو جهل به حکم میگیم نمازش باطله، اما تو جهل به موضوع تو شبهه موضوعیه میگیم نمازش باطل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در شبهه موضوعیه وقتی کسی شبهه موضوعیه دارد هر ساعت به خدمت شما که تکلیف به فحص نداشته، وقتی تکلیف به فحص نداشته خب طبیعتا نمازش صحیحه، اما اون کسی که شک در حکم دارد اون تکلیف به فحص داشته و حالا که فحص نکرده و دوچار فعل جاهلانه شده و معصیت جاهلانه شده، او طبیعتاً و قطعاً مبغوض مولاس فعلش و عبادتش میشه فاسد میشه و نهی هم داره از طرف مولا طبق نظرشون و طبیعتاً فاسد هم چی میشه. فهمت و من ما ذکرنا من عدم ترخیص، از اون عدم ترخیصی که راجع به شخصی که جهل به حکم قصد دارد گفتیم، گفتیم اون اجازه داده نشده نماز قصدی بخواند، نمازش باطله، آشکار میشه فرق بین جاهل به حکم و جاهل به موضوع. جاهل به حکمی که میگیم نمازش در زمین قصدی که جهل به حرمت قصد داشته باطله، و جاهل به موضوعی که المحکوم به صحت عبادت این محل قصد، گفتیم این اگر قصد هم در واقع انجام داده باشه این نمیدونسته قصد کرده اما در واقع قصد بوده، این گفتیم که عبادتش صحیحه، فرق اینا آشکار میشه. و این فرزه فیه الحرمت الواقعی، اگرچه فرض شود فیه، یعنی در قصبی که جهل موضوعی نسبت بهش داریم، نمیدونیم که اینجا ما داریم قصب انجام میدیم اما در واقع قصبه، الحرمت الواقعیه، بگیم ولو این مبخوضیتی چی داشته باشه، واقعی هم داشته باشه ولو حرمت فعلی نداره چون جاهل هست، بگیم مبخوضیت واقعی هم داشته باشه. اینجا چرا میگیم صحیحه؟ چون میگه به خاطر اینکه ما میگیم اصلا تکلیفی هر شب خدمت شما نداشته، ترخیص داشته، مولا بهش گفته اشکال نداره، نمیخواد فحش کنی، خوندی هم تو زمین قصبی نماز خوندی، اما به اون نگفته، گفته تو که شک در حرمت قصب داری، اگه قصب حرام باشه و تو زمین قصبی نماز خونده باشی، من به تو اجازه ندادم، این ترخیص رو ندادم نمازت صحیح باشه، نمازت باطل، پس برو فحش کن، حالا که نکردی پس نمازت چی میشه؟ باطل میشه. عرض کردیم همه اینا خلاصه به هم پیچیدن بحثه. اونی که از خارج ما براتون بیان کردیم اینه، اون چه باعث بطلان عبادت جاهل به حکم میشن، مبغوضیت این فعل است، چون قصد قربت شرط صحت عبادته و کسی که جاهل به حکم است و میره یک کار غلط و مبغوضی رو انجام میده، قصد قربت رو نمیتونه مهیا کنه، حالا میخواد نهی تعلق گرفته باشد، میخواد نگرفته باشد، همین که مبغوض است قصد قربت برای او محقق نیست. اما تو جاهل موضوع این نیست، چون مبغوض مولا نیست، مولا گفته فحشم نکردی برو انجام بده، انجامم دادی مهم نیست، یعنی مبغوض من نیست. الحمدلله رب العالمین.